فن اول منطق مدخل صفحه 11 سطر 9. ثم تلوته باختصار لطيف لكتاب المدخل في الحساب. ثم ختمت صناعة الرياضيين بعلم الموسيقي على الوجه الذي انكشف لي. ابن سینا در این بخشی که ما دیروز شروع کردیم و امروز داریم ادامه میدیم، ترتیب این علومی که در این کتاب شفا آمده ذکر میکنه. فرمود اول منطق، بعد طبیعیات، بعد ریاضیات. به ریاضی که رسید شروع کرد به ترتیب کتب ریاضی. کتب ریاضی یا علوم ریاضی 4 دسته هستند: هندسه، هیئت، حساب، موسیقی. حالا ترتیب این 4 رو میخواد ذکر کنه. اول هندسه رو ذکر کرد، گفت خلاصه ای از کتاب اصول اقلیدس آورده. بعد هیئت رو ذکر کرد، گفت خلاصه ای از کتاب مجستی آورده. حالا به حساب میپردازه. حساب مدخل ریاضیه، یعنی مقدمه بحثه. همونطور که کلیات خمس مدخل منطقند، حسابم مدخل ریاضیه. الان ما تو مدخل منطقیم. الان وقتی وارد بحث بشیم ملاحظه میکنید بعد از ذکر فایده منطق و موضوع منطق وارد بحث در کلیات خمس میشیم. تا آخره این فنم بحثمون در کلیات خمسه. پس مدخل یعنی کلیات خمس. مدخل ترجمه ایساقوجیه. ایساقوجی یعنی مدخل. بعد بحثی که تو مدخل مطرح میشه همین بحث کلیات خمسه. مدخل منطق کلیات خمس یا ایساقوجیه. مدخل ریاضی هم حسابه، یعنی اول علمی که از ریاضی خونده میشه حساب. مجموع این 4 تاست. بله، ریاضی یعنی مجموع این 4، حساب و هندسه و هیئت و موسیقی. موضوع ریاضی کم منفصل نیست. بله، موضوع حساب
کم منفصل نیست.
ببینید در حساب رو مدخل قرار میدن. مدخل هم باید اول ذکر بشه، ایشون سوم ذکرش میکنه. ولی این خودش بازی اشکاله که اگه مدخله چرا سوم ذکرشه. به یک لحاظ حساب متوقف بر هندسه است و هندسه اوله، که این لحاظ رو وقتی مراجعه کنید به کتبی که حساب رو استدلالی کردن روشن میشه برات. اونایی که حساب رو استدلالی میکنن، یعنی بیان میکنه چرا باید این عمل رو انجام بدین تا این نتیجه رو بگیرید. تو حسابم باید دلیل بیارید چرا باید این عمل انجام بشه تا این نتیجه گرفته بشه. تمام استدلالا به کمک اصول اقلیدس انجام میشه. شما خلاصه حساب شیخ بهایی رو مراجعه کنید، هیچ استدلال توش نیست. فاضل جواد بر این خلاصه حساب شرحی نوشته. اون شرح رو ملاحظه کنید، تمام قضایای موجود در خلاصه حساب رو مستدل کرده و در استدلال تماما از اصول اقلیدس یعنی هندسه استفاده کرده. در استدلال ها حساب مدخل نیست، در مباحث حساب مدخله. یعنی حساب همونطوری که اشاره کردید برای خیلی محاسبات، ولی در واقع میشه گفت عملی هندسه مدخله. حتی حتی به مقاله 7, 8, 9 از تحریر اقلیدس مراجعه کنید، اصلا بحث عداده. این سه تا مقاله بحث کم متصلی، ولی نتیجهش عداده. یه خطی رو میاره، اون خط رو تقسیم میکنه به اقسامی، هر قسمش رو میشموره، در واقع میشه عدد، ولی تمام بحث اصطلاحش رو میره اون خط، نتیجه تو عدد نتیجه میشه. و ملایی هم که اونجا زده میشه همه مثال های عددیه. پس علم حساب متوقع بر هندسه است و میشه گفت هندسه مقدمه است برای همه. وقت این هندسه هم در حساب دخالت داره، هم در هیئت دخالت داره، پس میشون اونو اصل حساب کنیم. مراد از مدخل رو ما در بعضی جاها به معنی مقدمه میگیریم، اینجا احتمالا به معنی مقدمه نگرفتیم. مدخل رو حساب قرار داده، به حساب هم مقدمه برای همه چی نیست. بله حساب مقدمه است برای موسیقی، ولی حساب مقدمه برای هندسه نیست. حالا احتمال داره که حساب رو مدخل حساب کرده باشه برای موسیقی، چون حساب موضوعش عدده، موسیقی موضوعش عدد منتظمه. تا عدد روشن نباشه عدد منتظم روشن نیست. پس ابتدا باید بحث در اعداد بشه، بعدا بحث در اعداد منتظم بشه. اعداد رو ما در حساب نمیشناسیم. اعداد ما تو فلسفه میشناسیم. اعداد تو فلسفه میشناسیم، اعمال بین اعداد رو تو حساب میشناسیم. یعنی احکام عدد رو تو حساب میشناسیم، نه خود عدد. خود عدد در فلسفه شناخته میشه. احکامش اگه جمع کنی این میشه، تقسیم کنی اون میشه، جذرش رو بگیری این میشه، اینا تو حسابه. اینا تو حسابه. اینا مگه جمع و تفریقش، فقط این چهار عمل اصلیش و الا بقیهش دخالت در هندسه نداره. یعنی اینطور نیست که محاسبات تو هندسه محاسبات خیلی نداره. بله محاسبات در حدی که به عدد احتیاج داشته باشون داره، ولی تو هندسه همین مقدار مدخلیات هم کفایت کنی شده، مدخل هندسه هم میتونید باشه. عرض میکنم حساب مدخل موسیقی هست، مدخل هندسه هم به همین حدی که شما میگید هست، ولی هندسه رو ملاحظه کنید اونچنان توقع بر عدد نداره، ولی عدد استدلالش توقع بر هندسه داره.
موسیقی در هندسه
موسیقی رو من یه مختصر مطالعه کردم، ولی اکثر نمیتونم در روش نظر بدم، چون توقع بر چی داره؟ توقع بر عدد داره. بر هندسم الان من تو ذهنم نیست. از اون که من در موسیقی متخصص نیستم، یعنی مطالعه کردم اما کامل مطالعه نکردم، آمادگی اونطوری ندارم.
متوجه به این که این علم حساب رو سومین علم ریاضی قرار داده، به نظر میرسه که اصلا مدخلیت کالی نیست برای حساب. نجام نگفته که این حساب مدخل ریاضیه، گفته من سومین قسمت رو در علم ریاضی اونم با اختصار در مباحث مدخل در حساب قرار میدم. کنه که حساب
مدخل در حساب نه بر...
یعنی کنه که حساب، علم حساب مباحث مختلفی داره، من مختصرا مدخل فی الحساب رو در این سومین قسمت از علوم ریاضی میارم. این بگیم اصلا تمام اون شبهات هم دفع میشه، این هم جای خودش قرار میگیره با توجه به اون کلمه اختصار یک، و با توجه به اینکه مدخلیتی هم ظاهرا نیستش.
بله حالا من اینو وقتی عبارت رو میخونم به فرمایش شما اشاره میکنم. حالا شاید شما اون فرمایش رو ترجیح بدید، ولی به نظر من اون فرمایش مرجوحه. حالا من عبارت رو معلوم میکنم روشن میشه. بعد ایشون میفهمد در حساب ایشون تقریبا میشه گفت استدلال نداره، ولی مباحث رو خیلی وسیع تر از خلاصه حساب مطرح کرده. حتی بعضی از علوم غریبه رو که مربوط به اعداده تو کتاب حسابش آورده، اون جدولایی که تو علم اعداد مطرح میشه تو کتاب حسابش آورده. یعنی حساب رو خیلی وسیع مطرح کرده ولی خالی از استدلال. اگر ما بگیم این حساب خالی از استدلال مقدمه است برای حساب استدلالی، وقت میتونیم بگیم که این حسابی که ایشون آورده مدخل است، نه اصلا علم حساب مدخل است، حسابی که ایشون در کتاب شفا کرده مدخله، نه کلن علم حساب مدخله. تا حالا ما میگفتیم علم حساب مدخله، ولی ایشون اگر عبارت شد من معنا کنم، اگر عبارت چطوری معنا کنیم اینجوری میشه که این حسابی که من در کتابم آوردم مدخلی در حسابه و حساب نیست، مقدمات حسابه. حساب رو اگه کسی بخواد بخونه باید کامل تر بخونه. این در صورتی است که فعل حساب متعلق به مدخل بگیری در عبارت. کتابی که مدخل در حساب من نوشتم، ولی ظاهرا این نیست. کتاب المدخل نوشتم که اون کتاب مدخل درباره حسابه، نه مدخل در حساب، در علم حساب نوشته باشم که چیزی نوشته باشم که حساب نباشه، مدخل برای حساب باشه. اینی که الان شما میفهمید اینه که مدخلی که مدخل است برای حساب. ظاهر عبارت اینه که من کتاب مدخل نوشتم درباره حساب. بله، کتابی که درباره حسابه ولی عنوانش عنوان مدخله. حالا مدخله چی؟ مدخله هندسه، مدخله ریاضی، مدخله موسیقی، همه میتونه باشه. من احتمال میدم مدخله موسیقی باشه. استدلال نکرده، فقط قواعد رو گفته، قواعدی که در بسیار از کتبم نیست ولی در کتابشون هست آورده استدلال میکنه. نه، من ادبیاتی حل نمی کنم، میگم اگر فعل حساب متعلقی به مدخل میگیرید معنیش میشه مدخل در علم حساب رو نوشتم، ولی اگه متعلق نگیرید من کتابی درباره حساب نوشتم که اسمش رو مدخل گذاشتم، هر دو جور عبارت معنی میشه. به نظر من این دومی ترجیح داره، کتابی درباره حساب نوشتم که اسمش رو مدخل گذاشتم. به نظر شما اون اولی ترجیح داره، کتابی نوشتم که مدخل در حساب باشد، یعنی در علم حساب مقدمه به حساب بیاد، مقدمه قرار داده بشه. اون ذل مقدمه که حساب وسیعه در کتابم نگردم، اونو گذاشتم به برای ریاضیات متوله، در کتب متوله اون گفته میشه.
نگرد بوده باشه لازمه این ازش که دیگه در اونجا مانید میگه باید حساب نگذاریم، در تمام قضایه حساب اونجا مانید.
مدخل در حساب هم میتونه حساب باشه، همونطور که مدخل در منطق یکی از ابواب نهگانه منطقه، ایبی نداره مدخل در حساب باشه، مدخل در حساب هم حسابه، هر دو احتمال هست.
مدخل در این معنی
باشه ولی بالاخره حالا شما کلیات خمس و جز ابواب نهگانه منطق حساب میکنید یا نه؟ مدخل و مقدمه منطق هم هست، هم مدخل منطقه هم مقدم منطقه، ولی جزء مباحث منطقه.
برای اینکه اشکالاتی که برای این است که این جزء ابواب نورانی کتب منطقی نه علم منطقی. یعنی شما وقتی کتاب منطق رو می‌بینید یه بابش هم مدخل قرار بدید، نه که وقتی خود علم منطق رو بنویسید یک بابش مدخل بوده باشه. مدخل خارج از علم منطقه، یه بحث خیلی مفصل، مدخل خارج از علم منطقه. کتاب منطقه بله مشتمل بر این مرتبا هست یک شما
من
فرق می‌دارم بین علم منطق و کتاب. کتاب از منطق برمی‌دارم.
بله، خیلی حالا به این مباحث نمیاد، از این مطلب روشنه، مبحث هم خیلی فایده نداره، بلکه اصلا فایده نداره. بنابراین پرداختن بهش خیلی لازم نیست. صفحه 11 است، این سطر 9. ثم تلوته، یعنی به دنبال اون علم دوم که علم هیئتی قرار دادم، باز هم به اختصار لطیف کتاب مدخلی رو که در حسابه، یا مدخل در حساب، هر دو جور عرض کردن معلوم میشه. ثم ختمت، بعد ایشون میفهمد علم ریاضی رو با علم موسیقی ختم کردم و در علم موسیقی هم سعی کردم که نظرات که برام کشف شده بگم، هم نظرات دقیق رو گفتم، بحث طویلی، بحث های مفصلی داشتم که حالا ثم ختمت صناعت ریاضیین به علم الموسیقی به اون وجهی که برام کشف شد. یعنی اونجا دیگه اطاعت از دیگران نکردم. ما بحث طبیل، یعنی اشکالات زیادی هم داشتن و نظر دقیق، ولی تمام بحث من علل اختصار بود، چه اون بحث طویلش، چه نظر دقیقش، چه طرح اصل مباحث، همه علل اختصار بود. به من جستجو میکنید و این به اشکالات و جواب هم میکنید بگید. کتاب موسیقی ایشون از کتاب موسیقی فارابی خیلی مختصرتر. حالا معلوم نیست این کتاب از کجا گرفته، از فارابی گرفته یا جای دیگه. البته خودش میگه اون مقداری که برام کشف شد. ثم ختمت کتابه بالعلم، بعد میفهمد که من این کتاب شفا رو با علم الهی ختمش کردم. یعنی بعد از اینکه منطق تموم شد، طبیعت تموم شد، ریاضیات هم تموم شد، پرداختم به علم الهیات و در علم الهیات کتاب ختم شد. یعنی آخرین جلد از مجلدات شفا اون جلد الهیاتشه. ثم ختمت کتاب به علمی که منسوب است به مابعد طبیعت. علم منسوب به مابعد طبیعت فلسفه اولاست، همونی که بهش علم الهی میگیم. علا اقسامی، علم منسوب به مابعد طبیعت ابتدا به دو قسم تقسیم میشه، بعد یک قسمش هم به دو قسم تقسیم میشه، مجموعاً میشه سه قسم. ابتدا شما میگید فلسفه عملی، گاهی میگیم حکمت عملی، یا فلسفه نظری، یعنی حکمت نظری. این یه تقسیمه که تقسیم میکنیم فلسفه رو به دو قسم، یا حکمت رو به دو قسم تقسیم میکنیم، به نظری و عملی. نظری درباره اشیایی که موجودن و وجودشون در اختیار ما نیست بحث میکنه. مثلا خداوند واجب الوجوده، درباره واجب، درباره صفاتش بحث میکنه، درباره ممکنات، جواهر، اعراض که هیچ کدوم رو ما وجود نمیدیم بلکه موجود است، میخوام حقیقتشون رو بشناسیم در حد تواناییمون. این مباحثی که برای شناخت اشیاء موجوده هست میشه فلسفه یا حکمت نظری. در حکمت عملی میخوام بگیم چه کار بکنیم، چه فعلی رو صادر کنیم، چه چیزی رو وجود بدیم. وجود چیزهایی که در اختیار ماست تو حکمت عملی بحث میشه، که کارهای ما بحث میشه، که مثلا از صدق و حسن و امثال داره، که حکمت عملی تقسیم میشه به سه قسم، یکی کشورداری، یکی اداره منزل، یکی هم بحث اخلاق. سه تا بخش داره حکمت عملی. حکمت نظری به دو بخش تقسیم میشه، الهیات عام و الهیات خاص، که میگیم الهیات بالمعنی عام، الهیات بالمعنی خاص. تمام اینها وجوه و اقسام حکمت و فلسفه هستن. پس فلسفه تقسیم میشه بعد به اقسامی که هر چقدر قسم تقسیم اولی همون تقسیم به نظری و عملی است، بعد نظری به سه قسم، عملی هم به دو قسم تقسیم میشه، مجموعا میشه پنج قسم. پنج قسم ما حکمت داریم: حکمت نظری عام، حکمت نظری خاص، حکمت عملی به معنی کشورداری که بهش میگن سیاست مدن، و حکمت عملی به نام اداره منزل که بهش میگن سیاست منزل، و حکمت عملی به نام اخلاق که اخلاق هم باز اخلاق فردی داریم، اجتماعی داریم، که این دو تا دیگه جدا نمی‌کنه، هر دو تا علم اخلاقی. پس ایشون می‌فرماید که من درباره در آخرین کتابم حکمت رو آوردم با تمام اقسامش، منتها به قسم عملی فقط اشاره کردم، قسم نظری رو مفصل بحث کردم، قسم عملی رو با اشاره گفتم. ثم ختمت کتاب، یعنی کتاب شفا رو، به علمی که منصوب به مابعد طبیعه است، بهش میگن علم ماورای طبیعت یا علم مابعد طبیعه، علم الهی. حالا اقسامهی و وجوهه، با تمام اقسام و وجوهی که داره من بحث کردم، منتها بعضی اقسام رو به تفصیل، بعضی اقسام رو به اشمال.
اقسام اقسامهی نمیدونم
در خند مرادش الهی الان ارزم کن مشارن فیه الى جمل من علم الاخلاق و سیاست، در حالی که اشاره کردم در همین علم منصوب به مابعد طبیعت اشاره کردم به پاره ای از علم اخلاق و سیاست، به امید این که بعدن کتاب مستقلی در این زمینه بنویسم، الا ان اصنف فیها کتابا جامعا مفردا، تا تصنیف کنم فیها یعنی در اخلاق و سیاست کتابی که جامع همه مسائل هست و مفرد یعنی جدای از حکمت نظری است، جدای از کتاب فلسفه است، یه فلسفه عملی جدا بنویسم. عبارت رو توجه کنید، کلمه مشارن فیه الى جمل یه ذره به ذهن آدم این مطلب خطور میده که کتابی که من در آخر نوشتم حکمت نظری بود و اصلا به حکمت عملی کار نداشتم، ولی اشاره کردم به بخشی از حکمت عملی که حکمت عملی مقصدم نبود، حکمت نظری مقصودم بود، ولی در این حال اشاره هم به حکمت عملی کردم. اگر این مراد ایشون باشه علا اقسامهی، یعنی علا اقسام علم الهی که دو قسم داره، یک قسم عام یک قسم خاص، اقسام هم میشه جمع منطقی، یعنی به هر دو قسمش، چه عامش چه خاصش، دیگه اصلا به حکمت نظری کار نداره، به سه قسم حکمت نظری هم کار نداره. این در صورتی است که مشارن فیه رو اینطوری معنا کنیم که در این علم من بحث دیگری هم مطرح کردم منتها اشارتن. اما اگر مشارن فیه الى جمله اینطوری باشه، من علم مابعد طبیعه رو گفتم، بخشش مفصل گفتم، بخشش رو اشاره گفتم، وقت اینجا حکمت عملی و نظری هر دو مراد میشه و علا اقسامه همونطور که گفتم به پنج قسم تقسیم میشه. حالا کدوم این دوتا بهتره؟ شما دارین ترجیح میدید اولی رو که علم منصوب به مابعد طبیعه فلسفه نظری باشه، اصلا شامل عملی نشه، و اقسامش هم عبارت میشه از عام و خاص، یعنی الهیت بالمعنى الاخص و الهیت بالمعنى العام. این عیبی نداره، اینجور معنا کردن هم عبارت خوبه، مشکلی نداره. اونجوری که ما معنا میکنیم خود وسیع‌تره، ممکن حالا بگید اون معنا مجزوه ولی بالاخره درسته. اون بسن فصل خب بله اخلاق فلسفه
در حالی که اینجا علم مابعد طبیعه
اینجا الهیات مرادشه، مشارن یا الهیات یعنی کل حکمت مرادشه، آیا کل حکمت مرادشه یا حکمت نظری تنها مرادشه؟ شما میفهمید نظری تنها مرادشه. اگر نظری تنها مرادش باشه،
نظری مرادشه، فقط الهیات از نظری مرادشه.
الهیات بله، شما میفهمید الهیات فقط مرادشه. اگر مراد الهیات باشه، اقسام اشاره داره به الهیات عام و الهیات خاص، دیگه اشاره به چیز دیگه نداره. اما اگر علم ما منصوب الى مابعد طبیعه رو شامل حکمت عملی هم بگیره، اشاره به پنج قسم داره. اینا دیگه بستگی داره به شما که چی اراده کنید. علم مابعد طبیعه بر الهیات اطلاق میشه، بر نظری الهی اطلاق میشه، بر نظری عملی هم حالا شاید بعضی اطلاق بکنن. علی حال اقسام دو جور معنا میشه، یکی اقسام یعنی اقسام الهی که الهی خاص عامه، یکی اقسام یعنی اقسام مطلق حکمت که دیگه شامل اون اخلاق و کشورداری و اداره منزل اون هم میشه. ظاهر عبارت کلمه مشارن داره اینه که ایشون میفرماید من درباره فلسفه الهی بحث میکنم، مابعد طبیعی الهی، بعد اشاره ایم به اون مسائل دارم، ولی اون اشاره جزء بحث من نیست، بعدن اشاره مستقل دربارش نیست. ظاهرش اینه، اگه این باشه اقسام به معنی حکمت الهی عام و حکمت الهی خاص میشه، جمعش هم میشه جمع من کرد. و هازل کتاب و این کانه صغیر الحجم ولو حجمش کمی، و درست هم میگه حجمش کمی، حدود 11 جلده، ولی اگر همین مطالب میخواست با عبارات روشن و آسان نوشته بشه حتما شاید بیش از 30 جلد میشد. پس کتاب نسبت به مطالبش مختصره، صغیر الحجم نسبت به مطالبش. یعنی الان به شما بخواد این مطلب رو توضیح بدی، هر صفحه لااقلش میشه 3 صفحه 4 صفحه، لااقل میشه 3 صفحه 4 صفحه توضیح ده. خودشونم گفت من تا بتونم عبارات مختصر میارم، یعنی اگه بخوام عبارت گویا بیارم کتاب خیلی حجمش بیشتر از این میشه، ولی الان صغیر الحجمه، یعنی در مقابل مطالبی که داره صغیر الحجمه، ولی فی نفسه نگاه کنی 11 جلد 11 جلد صغیر الحجم نیست، خیلی مفصله، اما نسبت به مطالبی که داره صغیر الحجم. پس حرفش درسته، حاضر کتاب این کانه صغیر الحجم فهو کثیر العلم، اون علمی که با این صغر حجمش به شما میده خیلی زیاده. نه اینم درسته، کتابی که امروز میمیزن مراجعه کنی، یک کتاب جیوی یا بزرگتر از جیوی همش رو میخونید، یه وقت مفصلی برش میذارید، بعد میخواد خلاصش کنید، کمتر از یه صفحه خلاصه میشه، بقیهش قلم فرسوده. بعضی کتاب ها اینطوریه. این کتاب کبیر الحجم دلیل العلمه، ایشون کتابش برعکسه، یعنی کتاب قدیمی ها غالبا همینطوره، هر یه خطش چند صفحه میشه، صغیر الحجم قلیل کثیر العلم کتابیشون هم. و یکاد لا یفوت لا یفوت متأمله و متدبره اکثر السنا، فوت نمی شود از متأمل این کتاب و از متدبر این کتاب بیشتر مطالب صناعت این فلسفه اولا، فلسفه کل فلسفه یا که شامل طبیعیات و همه ریاضیات همه بشه. کسی اگر در این کتاب تدبر کنه، تأمل کنه، مطالبی که در صنعت فلسفه نوشته شده از او فوت نمیشه، بیشتر مطالب تو این کتاب هست. الا زیاداتی، الا رو در اینجا به معنی معمن رو میکنم، البته الا به معنی خودش هم میتونه بیاد، یعنی این کتاب من این مطالب رو دارد، برو به سمت اضافاتی هم که داره. البته اگه این آره به معنی معبیرید خیلی راحتر معنی میشه، مع زیادات که لم تجرل عادتو به سماع ها من کتب اخرى، زیاداتی در این کتاب دارم که عادت اجرا نشده به اینکه این زیادات در سایر کتب دیده بشه. ممکنه این زیاداتو مثلا از استاد سینه به سینه بشنوند، اما تو کتاب غالبا ثبت نشده، من اون زیادات رو تو کتابم ثبت کردم، زیاداتی که عادت به شنیدن اونها از کتب دیگر نیست، بلکه عادت بر اینه که سینه به سینه منتقلش کنن، استاد به شاگرد میگه، شاید بعد از استاد شدن به شاگرد خودش میگه به حال چسا، من اونها رو تو این کتاب آوردم. حالا مفصل که نیاوردم، چون کتاب من کتاب مفصلی نیست، هم تو که از کتاب صغیر الحجم. خب تمام شد. اول الجمل التي فيها فيه هو علم المنطق، گفتیم در این کتاب 4 جمله است، این 4 مجموعه. جمله اول منطقه، که در این جمله اول که منطقه 9 تا فن داری، هر فن مشتمل بر فصول است، یا شاید مشتمل بر مقالات باشه، مقاله مشتمل بر فصول باشه. در علم طبیعی که جمله ثانی است، هشت تا فنده. در علم ریاضی که جمله ثالث است 4 تا فنده. در علم الهی هم که از شدن فنون مختلف نداریم، اونم جمله 4. ایشون میگه مثلا فن اول از جمله اول فعل منطق، فعل منطق مربوط به جمله اوله، جمله اولی که فعل منطق است الان فن اولش رو میخوام بخونیم. خوندیم دیگه وقتی میخواستیم وارد مدخل بشیم اونطور گفت الفن الاول من الجمله الاولى فعل منطق. پس اول الجمل یعنی از بین این 4 جمله، از بین این 4 دسته اون که الان میخوام بحث کنیم جمله اولاست که منطقه. اول الجمل التي فيه در این کتاب هو علم المنطق. ایشون میفهمد قبل از این که من در منطق شروع کنم یه تقسیم بندی برای علوم حقیقی میارم. نوعا این تقسیم بندی توی کتب بوده که اول علوم رو تقسیم میکردن، بعدن میفهموندن که ما الان از کدوم قسم از این اقسام میخوام بحث کنیم. حالا ایشون تو فصل بعدم علوم رو تقسیم میکنه، وارد بحث منطق نمیشه، علوم رو تقسیم میکنه به الهی، طبیعی و ریاضی. بعدم جایگاه منطق نسبت به این سه علم رو میگه. کل فصل مشتمل بر همینه، تقسیم این علم فلسفه به این سه قسم و بعدم بیان جایگاه منطق نسبت به این سه علم. و علوم حقیقی هم به نظر آقایون همین سه تاست، بقیه میشن علوم اعتباری. علوم حقیقی این سه تا علم هست که شاخه ها دارن، مثلا طب یکی از شاخه ها و شعب علم طبیعی است. اگر علم طبیعی علم حقیقی است، اون شاخش هم علم حقیقی است. از این سه علم و شاخه ها یعنی شعبش بگذرید، هر علمی باقی مونه میشه اعتباری. ایشون علوم حقیقی رو میخواد تو فصل بعد تشریح کنه و علم رو تقسیم کنه به این علم. بعدم جایگاه منطق رو اون آخرها اشاره کنه. و قبل از نشر فی علم المنطق فنحن نشیر الی ماهیت هذه العلوم. هذه العلوم یعنی طبیعی، ریاضی و الهی. شاید منطق هم تو هذه العلوم داخل باشه. آخه منطق اختلافیه که آیا علمه یا علم نیست، مقدمه علمه، اختلاف توش هست. حالا اینجا ممکنه ایشون منطق رو علم گرفته باشه و هذه العلوم اشاره به منطق باشه، ممکنه هذه العلوم اشاره به اون سته دیگه باشه، بعد جایگاه منطق نسبت به اون سه تا گفته میشه. بله؟ علم منطق. حالا وقتی وارد بحث بشیم معلوم میشه که ایشون منطق رو علم گرفته یا جایگاهش رو نسبت به این سه علم توضیح داده. مانعی نداره که علم هم باشه، ولی در این حال ایشون جایگاهش رو نسبت به اون سه علم توضیح داده. قبل از نشر فی علم المنطق فنحن نشیر الی ماهیت هذه العلوم اشاره موجزه، شاید مختصر، لیکون المتدبر لکتاب هذا، تا کسی که داره تدبر میکنه در کتاب هذا، یعنی همین کتاب که کتاب شفاست، چون لکتاب نا شامل همه کتابی که ایشون نوشته میشه، قید هذا رو میاره، یعنی این کتابی که الان دارم مینویسم نه بقیه کتابه. کسی که تدبر میکنه در کتاب من، همین کتاب من که شفاست، بوده باشد کل مطلع علا جمل من الاخراس، مثل انسانی که مطلع است بر پاره ای از اخراس. چون در هر علمی غرضی رو ما تعقیب میکنیم، هدفی در نظر داریم. ایشون میفرماد من بیان میکنم که این علوم در چه زمینه بحث میکنن تا غرض خواننده این علوم و هدف خواننده این علوم روشن بشه و شخصی که میخواد کتاب منو بخونه مطلع بر پاره ای از اخراس بشه. چرا میگه کل مطلع؟ اگر ما علم کامل بخونیم مطلع میشیم بر اخراس، نه کل مطلع بشیم، مطلع میشیم بر اخراس. یعنی علم طبیعی رو میخونیم میدونیم غرض طبیعی چیه، علم الهی رو میخونیم همینطور. بعد از تمام شدن علم ما میشیم مطلع بر اخراس و اهداف این علم. اما قبل از این که علم رو بخونیم یک گزارش کوتاهی که از علم بدیم، دیگه مطلع که نیستیم، کل مطلعیم. و همین کل مطلع بودن برای ما مفیده، زیرا اگر من یه سرنخی از اون علمی که میخوام بخونم داشته باشم، با یک درایت بهتری وارد علم میشم، ولی اگه اون سرنخو نداشته باشم گیج وارد علم میشم تا آخرش بفهمم چی شد. لذا اول هر علم فهرست مطلب گفته میشه، فهرست ابواب گفته میشه که ما بدونیم این علم مشتمل بر چیه. یک اطلاع مختصری به قولشون که مطلعی نسبت به مسائل علم باشیم. پس کاف کل مطلع به خاطر اینی که قبل از ورودیم، یا به خاطر اینکه میخوام گزارشی از علم بدیم در فصل بعدی، نمیخوام همه مطالب علم رو بیان کنیم. اگه همه مطالب علم رو بیان میکردیم میشدیم مطلع، اما حالا که داریم بعضی مطالب علم رو مطرح میکنیم یا به قول خودمون اشاره به مسائل علم داریم، یا اونم اشاره خفی، مطلع نیستیم بلکه کل مطلع هستیم. پس آوردن کاف هم در اینجا مناسبت داره. خب وارد فصل بعدی بشم یا نه؟ یه ذره وقت داریم، ولی وارد بحثش بشم فکر نمی کنم بتونم تمامش کنم. فقط یه اشاره مختصری بکنم. ایشون در این فصل ابتدا حکمت رو به دو قسم عملی و نظری تقسیم میکنه، بعد حکمت نظری رو به سه قسم طبیعی، ریاضی و الهی تقسیم میکنه و در ضمن تقسیم موضوع این سه علم هم روشن میشه. موضوع این سه علم روشن میشه، غرض هم روشن میشه، کاملا معلوم میشه. بعد نحوه تقسیم کردنش هم یه نحوه خاصیه که در سایر کتب شاید به این نحوه وارد نشده. ایشون اصلا وارد میشه جهان رو یک ملاحظه اجمالی میکنه، اون موجودات جهان رو دستبندی میکنه، بعد علم به اون موجودات رو به عنوان علم طبیعی و ریاضی و الهی میاره که اول یه توجهی به خارج میکنه، خارج و ذهن، موجودات خارج و ذهن رو دستبندی میکنه، علم رو مرتب بیان میکنه. به این صورت وارد بحث میشه که انشاءالله جلسه آینده از خارج.